بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مناظر السائرین بود و رسیدیم به دسته وادی ها از منازل سیر و سلوک که عبارت بودن از احسان، علم، حکمت، بصیرت، فراست، تعظیم، الهام، سکینه، طمأنینه و همت. پنج تا از این وادی ها رو بحث کردیم، رسیدیم به وادی ششم که وادی تعظیم است. و ما لکم لا ترجون لله وقارا، در آیه 13 سوره نوح، یعنی شما را چه شده است که خدا را بزرگ نمیدانید. تعظیم رو خواجه تفسیر میکنه به التعظیم معرفت العظمه مع التذلل لها، یعنی شناخت بزرگی به همراه فروتنی. اگر بزرگی را آدم بیابد همراه با بزرگی دیگری رو بیابد همراه با فروتنی خودش، این میشه تعظیم. یعنی تعظیم کن به فلانی، یعنی چی؟ یعنی بزرگی او رو بیاب و در برابر او فروتن باش. درجه اولی که برای تعظیم خواجه کرده، تعظیم و بزرگ داشتن امر و نهی الهی است. اینکه اوامر و نواهی الهی رو آدم بزرگ بداند و نسبت به اوامر و نواهی الهی فروتن باشه، طاعت الهی رو بپذیره و نکوتاهی کند نسبت به آنها و نه مبالغه کند نسبت به آنها. مثلا اگر یک امری مستحبی هست نگه واجبه، مستحبی مستحبه، یا اگر امری واجبه نگه واجب نیست، نه کوتاهی کند و نه عرض کنم غلو بکند. به تعبیری هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها است، هم بواسط بالحنیفیت سهلت سمحه. یعنی پیغمبر فرمود دین من، دین حنیف من سهل و سمحه است. مکلف انسان مکلف خارج از وسع خودش مکلف نیست، اما دیگه در دایره تکلیفش که در دایره وسع اوست هم عدول نکنه، نه بخواد تکلیف مالایتاق انجام بده نه اینکه نسبت به تکالیف کوتاهی کنه. این درجه اول از تعظیم است که تعظیم اوامر و نواهی الهی است. درجه دوم از تعظیم میگه بزرگ داشتن و تعظیم حکم الهی است. این یه مقدار نیاز به توضیح داره. در بحث‌های عرفان نظری گفته شد که بعد از هویت غیبیه که لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، نوبت میرسه به تعینات. ذات اقدس اله که تعین نداره، لا تعین محضه، اطلاق صمدیه، لا به شرط مقصنی است، هیچ قیدی نداره، حتی مقید به قید اطلاق هم نیست. بعد تعین اولی که مقام احدیت است، بعد تعین ثانی که مقام واحدیت. در تعین ثانی که مقام واحدیت است هم اسما و صفات است هم اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی علم پیشین خداوند به صورت تعین یافته نسبت به تمام موجودات، نسبت به تمام تعینات خلقی، چه ملائکه، چه عالم مثال، چه عالم ماده و جسمانیات، همه چی در اون علم هست. یعنی مثلا اینکه این جلسه الان داریم علمش در اعیان ثابته بوده، جبرم پیش نمیاد، برای اینکه در علم ازلی خدا در اعیان ثابته این بوده است که یه زمانی ما با اراده در اینجا جمع میشیم. این که ما با اراده کارمون انجام میدیم هم باز در علم الهی است، فقط عمل تنها در علم الهی نیست، اراده هم در علم الهی است. خب لذا در اعیان ثابته یه احکامی هست، حکم به حیات، حکم به ممات، حکم به صرف شدن درختان، حکم به ریزش برگها، حکم به همینه اموری که اتفاق میفته، حکمشون در اعیان ثابته هست. میگه درجه دوم از تعظیم این است که بزرگ بدارید حکم الهی رو، یعنی احکام الهی در اعیان ثابته رو بزرگ بدانید. چطور بزرگ بدانید؟ این که انحرافی در آنها نجویید، یعنی خیال نکنید این حکم اعوجاج داره، انحراف داره، کجروی داره، بد نشون میده. نه خیر، دقیق نشون میده حکم ذره‌ای درش خطا نیست. دیگه این که با علم ظاهری که در اختیارت هست اون حکم رد نکن، نگو آقا من اون که من میدونم مثلا این درخت سبز نمیشه. نه، اگر در حکم اعیان ثابته اینی که سبزی زرد میشه، اگر در حکم اعیان ثابته حکم سبز شدن برگ درخته، ریزش برگ درخته، همین اتفاق میفته. علم من علم تو اثری نداره، اون اعیان ثابته هست. و خلاصه در برابر احکام الهی در اعیان ثابته رضایت داشته باش، رضایت بدون عوض، بدون مطالبه، بدون درخواست پاداش. مثلا اگر فرض بکنید قبل از اینکه اتفاق بیفته شما در اثر سیر و سلوک مثلا به اون مرتبه اعیان ثابته رسیدی و حکم الهی نسبت به مثلا یک امتحان سخت الهی نسبت به شما علم پیدا کردید، رضایت بده، رضایت بدون معاوضه. همه نگیم رضایت میدم که حالا بعدا خدا عوضشو به من بده، رضایت طلبکارانه نباشه. پس درجه اول از تعظیم، تعظیم اوامر و نواهی الهی بود، یعنی تعظیم شریعت. تعظیم تشریع. درجه دوم تعظیم تکوین بود، یعنی این حکم الهی منظور حکم در اعیان ثابته است، تعظیم تکوین الهی. به این صورت که اولا انحرافی در او نبینی، با علم ناقص رضایت خودت ردش نکنی، رضایت داشته باشی بهش بدون طلب، بدون درخواست پاداش. و اما درجه سوم از تعظیم که تعظیم توحیدی هست، بزرگ داشتن حق تعالی به این که تنها او را فاعل مطلق بدانی و برای خود در برابر او حق و اختیاری قائل نباشی. بزرگ داشتن حق تعالی، او فاعل مطلقه، من هیچ حقی و اختیاری ندارم، حتی من در کارهای خودم هم فاعل مطلق خداونده است. ببینید این همون تعظیم توحیدی است، اما توحید افعالی. ولی جبر هم لازم نمیاد ها، یعنی شما هم اراده دارید، ولی اراده خدا مندک که در اراده شماست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این ما رمیت از رمیت ولکن الله رما همین درجه سوم از تعظیم هست. خب
بله
بفرمایید.
بین یک و دو رو در واقع من اختلافش رو در این مصفحه نشدم عوام در واقع عوام نوادی
با حکم
احکام چه تفاوت داره؟
ببینید تفاوت در اینه که درجه اول اوامر و نواهی شرعی است. اقم الصلاة، کتب علیکم الصیام، نماز بخوانید، روزه بگیرید، انفاق کنید، مال حرام نخورید، مال یتیم نخورید. این اگر بین اوامر و نواهی که اوامر و نواهی شرعی هست بزرگ، اینا رو بزرگ بشمارید میشه درجه اول از تعظیم. اما در درجه دوم از تعظیم مربوط به عالم تکوینه، یعنی اون چه اتفاق میفته در این عالم مثل سرد شدن برگ درخت، این یه حکم تکوینیه. زرد شدن برگ درخت و ریزششون یک حکم تکوینیه. این که باران ببارد یا نبارد، این که آفتاب طلوع بکند یا نکند، خسوفی بشود یا نشود، همه اینها در اعیان ثابته علمش بوده. بر اساس اون علمی که در اعیان ثابت است اینها ظهور و بروز پیدا میکنن، لذا تخلف بردار نیست، یعنی علم الهی تخلف بردار نیست. و شما تعظیم بدار این احکام تکوینی الهی رو که برگی بریزد یا نریزد، بارانی ببارد یا نبارد. در واقع درجه اول از تعظیم تعظیم تشریع است، درجه دوم تعظیم تکوین است.
در هر دو آگاهی هم هست،
در هر دو آگاهی هست.
من
باز به عبارت دیگر درجه اول تعظیم اراده تشریعی خداست، در درجه دوم تعظیم اراده تکوینی خدا. چی فهمیدید؟ بله، این اساس یکی از بحثایی است که حتی بعضی ها که مطالعات بدون استاد در حوزه عرفان دیدن مسئله براشون حل نشده. این آیه ابوالعلاء عفیفی که فصوص ابن عربی رو تصحیح کرده و این مقدمه مفصلی هم براش نوشته، چاپ شده در ایران، ایشون در اونجا مقدمه میگه که عرفا قائل به اعیان ثابته هستن و در مقابل اعیان خارجیه، یعنی اونچه الان تحقق داره اعیان خارجی است، صورت علمی این اعیان خارجیه میشه اعیان ثابته که در تعین ثانی در مقام واحدیت قرار داره. میگه که اگر اعیان ثابته رو که عرفا میگن بپذیریم، جبر لازم میاد. برای اینکه ما هر کاری که انجام میدیم و هر عین خارجی و واقعیت خارجی تحقق پیدا میکنه بر اساس اعیان ثابته است، پس من اراده ای ندارم. بعد میگه بر اساس این دیگه بهشت و جهنم معنا نداره و فلان، و حتی کفر لازم میاد. در حالی که خود ابن عربی اینو جواب داده در فتوحات، عرفای دیگه هم جواب دادن. جوابش هم این است که ما وقتی میگیم اعمال انسان در اعیان ثابته صورت علمیشون هست، این مطلب هم در صورت علمی و علم الهی هست که انسانها با اراده کارشون انجام میدن. مثل فرض کنید حالا تشبیه به مخصوصه، مثل یک معلمی که وقتی جلسه اول سر کلاس درس میره، یکی دو جلسه حالا میره با این دانش آموزا آشنا میشه، علم پیشینی پیدا میکنه که این دانش آموز زرنگه، درس خونه و با نمره خوبی قبول میشه و از خواست همین هم اتفاق میفته. این دانش آموز قشنگ با نمره خوب با معدل خوبی مثلا درسش رو میگذرونه. آیا اینجا دانش آموز با جبر درسش رو خونده؟ نه، با اراده خودش خونده. اما این معلم به خاطر تجربه‌ای که دارد علم پیشین به حادثه آینده دارد که این حادثه آینده با اراده انجام می شود. حالا خدای سبحان که نیاز به تجربه نداره، چون واجب الوجود علمش عین ذات اوست. خداوند علم ازلی به همه حوادث آینده دارد، اما این علم ازلی به حوادث فقط نسبت به خود حوادث علم داره یا نسبت به اراده بودن این حوادث هم علم داره؟ اراده بودن علم داره، ولی علم خدا میشه ناقص معاذ الله. پس بنابراین در اعیان ثابته علم به استعدادها، افعال، اراده ها، همه چی علم هست. پس درجه اول و دوم و سوم تعظیم رو گفتیم.
من مثلا جواب داشتی یا پیشتر یه دو حضوری اقتصادی چیزی باید تسبش کرده و مصابه میشه و خورده چیزی بوده؟
نه، من به نظرم با علم حضوری میشه آدم اراده خودشو بیابه. اینکه گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. یعنی وجدانن میابید که اراده دارید، اراده خودتون رو با علم حضوری میابید. اما برای کسی که منکر مثلا اراده است، خب با علم حصولی دیگه باش بحث میکنید، بهش میگید که مثلا آیا مواردی پیش نمیاد که تردید داشته باشی که این کارو بکنی یا اون کارو، بعد تصمیم میگیری که کار الفو انجام بدی نه کار ب رو، سر یه دورایی قرار میگیری تردید و عزیمه بری عزیمه بری، بعد تصمیم میگیری که از مثلا سمت راست بری یا سمت چپ.
نه، منظور بیشتر اینه که خودم برام سر یه دورایی جذابی رو نفرده هرکش
خود انسان با علم حضوری میابه اراده خودشون. هفتمین وادی، وادی الهام هست. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، آیه 40 سوره نمل، مربوط به آصف ابن برخیاس. وقتی خواستن حضرت سلیمان خواست تخت بلقیس رو احضار کنن، جنیان رو احضار کرد، و کدام یک از شما میتونید سریع تخت بلقیس رو احضار کنید؟ برها توانمندترین جن گفت من میتونم مثلا در یک نصف روزی این تخت رو احضار کنم برات. بعد سوال کرد کسی دیگه که زودتر بتواند؟ آصف وقتی ها که از بشر بود، جن نبود، بشر بود، گفت من با یک چشم به هم زدن احضار میکنم. ببین قدرت بشر، خاطر اینه که انبیا همیشه از بشر بوده، نه از جن. جنا مکلفن ها، ولی باید از انبیا انس تبعیت کنن. تا حضرت سلیمان چشم هم زد، تخت بلقیس حاضر شد. وقتی بلقیس تسلیم، بلقیس تو مسیر بود دیگه، میخواست بیاد به طرف حضرت سلیمان، وقتی آمد گفت این تخت چقدر شبیه تخت منه، نزدیک شد این تخت خودشه. خب این معجزه حضرت سلیمان رو دید و زمینه شد بر ایمان او. و قرآن میگه این آصف ابن برخیا علم من الکتاب داشت. الکتاب یعنی قرآن، وحی الهی. این علم من الکتاب داشت، نه علم الکتاب. حالا ببینید اولیاء الهی که علم الکتاب داشته باشن چه کار میکنن. این علم من الکتاب یعنی یه علمکی از کتاب داشت، بخشی از علم الکتاب رو داشت و به این عمل کرد و به این قدرت رسید. از این تعبیر کرده، یعنی آیه رو آورده برای بحث الهام. یعنی نفس ملهمه وقتی مقام دریافت الهام میرسد، میتونه به چنین قدرتی دست یابه. میفرماید الهام مقام محدثان هست. محدث یعنی کسانی که ملائکه با آنها سخن میگویند، آنها رو مورد خطاب و حدیث و سخن قرار میدهند. میفرماید این الهام فراتر از فراست هست. ما قبلا فراست رو گفتیم، منزل پنجم بود دیگه. فراست دریافت فرمان غیبه، که گاهی خود آدم یه دریافت فرمان غیب میکنه، اما الهام فراتر از فراست هست. چون فراست که دریافت فرمان غیب است کمتر برای آدم رخ میده، صاحب فراست هم سخت به فراست میرسه، ولی الهام هم دوامش بیشتره، هم با آمادگی قلبی قبلی پیدا میشه. یعنی این شخص وقتی سیر سلوک کرد به مرحله رسید، دیگه الهام نصیبش میشه و این الهام هم میتونه استمرار پیدا کنه. لذا درجه الهام از فراست بالاتر است. خب سه تا درجه ای که برای الهام ذکر کرده، من طبق نظر حاجه عرض بکنم، بعد یه حاشیه‌ای دارم عرض خواهم کرد. میگه درجه اول الهام، الهام پیامبران هست. الهام پیامبران چیه؟ همون وحی قطعی الهی است که گاهی خود از طریق شنیدن، گاهی خود از طریق غیر شنیدن. مثلا میبینه یک شعله ای رو و بعد صداشو میشنوه. یه وقت نه، اصلا این وحی رو از طریق قلبش میابه. پس درجه اول از الهام میگه الهام پیامبران، که همون دریافت وحی قطعی الهیست، وحی نبوی، چون وحی در قرآن یه معنای عامی هم داره. مثلا وحی به زنبور اصلا میرسه، وحی به ام موسی هم میرسه، اما وحی نبوی خب مخصوص انبیاست. درجه اول از الهام همون وحی نبوی است. درجه دوم از الهام میگه الهام و دیدن و مشاهده است. اینکه خواجه میگه اینکه از روی عیان واقع شود، خواجه میگه اینکه از روی عیان واقع شود، یعنی انسان مشاهده کنه، ببینه. مثل وقتی که عارف چشم برزخی پیدا میکنه، باطن عالم رو، ملکوت عالم رو مشاهده میکنه. ملکوت آسمان و زمین رو ابراهیم دید. این درجه دوم از الهام هست. بعدش البته یکی دو تا نکته داره. خواجه میگه البته نباید پرده کسی را بدرد، یعنی رسوا کند. چشم برزخی پیدا شد، آبروی او رو نبرید، تو از مرز شرع هم عبور نکند. یعنی اینطور نیست، مجاز نیست که مثل که فرض کنید من اگر برم فرض کنید پشت این دیوار، میتونم صدای زید رو که با امر حرف میزنه بشنوم، اما یه وقت مجاز نیستم استراق سم کنم، حرامه. حالا اگه کسی چشم برزخی پیدا کرد، باطن رو دید، مجاز است هر جا دلش خواست چشم برزخی رو باز کنه؟ نه. اگر یه جایی مجاز شد، باز شد چشم برزخی، حق داره رسوا کنه؟ نه. این چشم برزخی هم دستخوش اشتباه نیستان، یعنی واقع رو نشون میده، الهام درسته، اما این الهام از صنف شنیدن و وحی و امثال ذالک نیست. پرده ها رو کنار زدن است، باطن عالم رو دیدن است. از کدام این عالم دنیا و ظاهر یه عالم مثال داره. ما غیر از این بدن مادی، بدن مثالی داریم. بدن مثالی بعضیا برای بعضیا آشکار میشه. اینم یک درجه از الهامه. درجه سوم از الهام، الهام توحیدی که روشنگر حقیقت ناب ازلی است. یعنی وقتی که دیگه انسان خود حقیقت حق رو بیابد، مقام احدیت رو بیابد، مقام احدیت برش الهام بشه، که میگه این درجه سوم از الهام درجه نهاییش قابل اشاره دیگه نیست، این دیگه آدم باید برسه تا بیابد و درکش بکنه. این وقتیست که شخص مقام توحید برسد و جز خدا کسی رو نبیند، یعنی فقط خدا براش ملهم است. پس یه وقتا وحی الهی براش ملهمه، یه وقتا ملکوت عالم براش ملهمه، یه وقتا خود خدا براش ملهمه. یعنی نه اینکه خدا ملهم باشه ها، چرا ملهمه خدا، اما خدا هم ملهمه هم ملهم، اتحاد ملهم با ملهم، مثل ملهم و ملهم یکی. و این عارف فقط خدا رو و فقط حقیقت ناب ازلی رو می‌یابد. حالا اون حاشیه که می‌خواستم عرض کنم اینه که به نظرم درجه اول و دوم دقیقی جا به جا میشه، یعنی وحی مقامش بالاتر از چشم برزخیه. توجه دارید؟ یعنی ممکنه هر انسانی در اثر سیر و سلوک چشم برزخی پیدا کنه، ملکوت عالم رو ببینه، اما هر کسی وحی بهش نمیرسه. توجه دارید؟ ازا درجه وحی درجه بالاتر است از الهامی که از سمت چشم برزخی است. دوست
پاسای بود شما دارید
دوست دید
جلسه
دوست دید
جن
میذارید، اونجا وقت نشد. بله حالا این شده فرصتی شد چشم،
حالا بازم دوستان دیگه
حالا این بحثا رو تمام کنیم، این مناظر رو. خب منزل وادی هشتم، هشتمین وادی، وادی سکینه است. سکینه آیه‌ای که براش جناب خواجه ذکر کرده آیه چهارم سوره فتح، و هو الذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، خداوند سکینه رو در قلوب مؤمنین نازل کرده. این نشون میده که سکینه یه امر قلبی است و خدا هم باید نازل کنه. جناب خواجه قبل از اینکه سه درجه سکینه رو ذکر بکنه میگه سکینه بر سه معنا به کار رفته، ظاهرا مثلا به صورت اشتراک لفظی. میگه یک جا سکینه مخصوص سکینه بنی اسرائیله که در تابوتی در یک خلاصه صندوقی به آنها داده شد، آیه 248 سوره بقره است که وقتی خداوند خواست حکومت تالوت رو تثبیت بکنه و نشانه براش قرار بده، یه تابوت، یه صندوق عهد بود داد. حالا این صندوق چه بود؟ تفاصیلی هست که میگن در درون این صندوق یک آرامشی و سکینه‌ای بود که از پروردگار شما و یادگار آل موسی و هارون که فرشتگان حملش کردن به شما رسیده. چون وقتی بنی اسرائیل در مقابل جالوت قرار گرفتن، اینا امیدشون رو از دست داده بودن، نیاز به یک آرامشی داشتن، یک سکینه‌ای داشتن که دست و پاشون رو گم نکنن، بتونن در مقابل ظلم بیستن، در مقابل طاغوت بیستن. این صندوق و این تابوت عهد رو خداوند به عنوان نشانه بر حقانیت طالوت داد تا بعد حالا این صندوقچه رو باز کردن چه چیزی در این صندوقچه بود که اینا آرامش پیدا کرد؟ قرآن میگه سکینه در این درام بود. بنی اسرائیل آرامش پیدا کردن و با سکینه خلاصه رفتن و به مبارزه پرداختن و پیروز شدن. یه سکینه ای که باعث شد بر دشمن غلبه پیدا کن، این یک کاربرد از سکینه. یک کاربرد دیگه، دومی کاربرد سکینه، اونجاییست که سکینه یه سکینه‌ای که زبانهای محدثین را به نطق در میاره. محدث خدمتون عرض کردم یعنی کسانی که مخاطب الهام ملائکه قرار میگیرن، اینا میشن محدث. مثلا من الان دارم محدثم، دارم سخن میگم، سخنورم، شما میشید محدث، یعنی سخنها رو میشنوید، سخنها رو دریافت میکنید. یه وقت خداوند از طریق الهام که تو بحث قبلی گفتیم حکمت رو بر زبان شما که محدث خدا هستید جاری میکنه که یک لطف الهیست، اینو القاء حکمت هست. گاهی قد به این حکمتی که بر زبان محدثین جاری می شود تعبیر شده سکینه. سکینه عبارت است از حکمتی که بر زبان محدثین ساری و جاری است به عنوان یک لطف الهی. کاربرد سوم از سکینه میگه سکینه‌ای که نازل شده در قلب پیامبر و مؤمنان، یعنی اون آرامشی که در قلب مؤمنان قلب پیامبر نازل میشود که باعث میشه تسلی پیدا کنن، اندوهشون برطرف بشود، آرامشی پیدا کنن، ایمانشون فزونتر بشه. توجه دارید؟ حتی یه وقاری برای انسان تحقق پیدا کنه. اصلا وقار هم مال همین سکینه است. در آیه 26 سوره فتح داره فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا نازل کرده سکینه رو بر رسولش و بر مؤمنان. توجه داری؟ هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، آیه 4 سوره فتح. آیه فتح هم آیه 4 به انزال سکینه پرداخته، هم آیه 26 به انزال سکینه توجه داره. این سکینه که میگیم جز منازل سائرین هست و جز وادی های سیر سلوک هست، مقصود همین سکینه به معنای سوم هست، یعنی همون آرامشی که انسان بیمناک پیدا میکنه و تسلی میده به انسان، اندوهشو برطرف میکنه. سکینه به این معنی. دیدید آدم یه وقتا یک اندوهی پیدا میکنه، اندوهناک میشه، اندوهگین میشه، بیمناک میشه و بعد حالا از هر طریقی یه احساس آرامشی پیدا میکنه. این آرامش انسان در که در جهت رفع اون بیمناکی و اندوهناکی هست، این آرامش میشه سکینه. و انسان اگر این سکینه رو پیدا نکنه اصلا نمیتونه سلوکش رو ادامه بده. توجه داری؟ که میگه درجه اول از سکینه، سکینه خشوع هست. وقتی که سالک به خدمت حق قیام میکنه، به جهت رعایت حق، تعظیم حق، مشاهده حق، یعنی وقتی شما به عنوان سالک تصمیم میگیرید که در خدمت حق باشید، قیام به حق پیدا کنید، یعنی قوامت به حق باشد، البته تکمیناً قوام همه ما به حقه، خدا یه لحظه اراده کنه ما نابودیم. اما سالک اینو بخواهد که قیامش به حق باشد. چطور این قیام به حق رو پیدا میکنه؟ از طریق رعایت حق، تعظیم حق، مشاهده حق. وقتی این سه تا تعریف پیدا کرد، این شخص سکینه پیدا میکنه. اینو میگن سکینه خشوع. سکینه خشوع در برابر حق تعالی یه خشوعی داره و یک آرامشی که زائیده خشوع است. معمولا لذا خشوع با ترس فرق داره. در ترس آدم آرامش نداره، بیمناکه، نگرانه، مضطربه. اما خشوع سکینه میاد. لذا اگر قیام به حق پیدا کردید و رعایت حق کردید، تعظیم حق کردید، حق رو مشاهده کردید، این سکینه خشوع حاصل میشود. این درجه اول. درجه دوم میگه سکینه هنگام معامله است. معامله با چی؟ با خود و دیگران. ما همیشه هم با خود معامله داریم هم با دیگران. میگه وقتی با خود معامله میکنی، همیشه نفس خود رو به محاسبه بکش، با نفس خودت حساب کتاب کن. مو از ماست بکش بیرون، با نفس خودت. اما وقتی با مرد معامله با مردم داری، با مردم ملاطفت برخورد کن، مدارا کن، حق رو هم مراقبت کن. اصلا مراقبت حق به این است که نفستو محاسبه کنی و مردم رو مدارا کنی. میگه این سکینه اهل فتوته. حالا بعضی هستن وقتی میخوان دیگران رو با دیگران معامله کنن، مو از ماست میکشن بیرون. اما وقتی میخوان با نفس خودشو محاسبه کنن، نه، تساهل و تسامح. بچه‌شو دعوا میکنه، چرا نماز صبح قضا شد؟ چرا نماز اول وقت نمیخونی؟ اما خودش رعایت نمیکنه، به جای اینکه خودش مقید باشه برعکس میشه. تو اول خودتو بساز، بعد با عملت بچه‌تو تربیت کن. کونو دعات ناس به غیر السنت کن. طرف مثلا مدیر مسئول یه جاییست، خودش اختفاش میکنه، براش مهم نیست، اما انتظار داره کارمنداش، مدیران زیر مجموعهش رعایت بیت المال بکنن. خب با وقتی تو اینطور باشی، بقیه بدتر از تو میشن. تو اول خودت عمل کن، بقیه هم ازتو یاد میگیرن. در برابر مردم ملاطفت داشته باشه، اما در برابر خودت محاسبه دقیق. اگر اینطوری باشی سکینه پیدا میکنی. اما اگر برعکس باشی، نه، این سکینه رو از دست میدی. درجه سوم از سکینه میفهم از سکینه ای که رضای به روزی قسمت شده رو میرویاند. یه سکینه و آرامشی است که مقام رضا رو به انسان میده. رضای به روزی قسمت شده یعنی چی؟ یعنی مثلا ما هممون یک رزق و روزی برامون تعیین شده. همین رزق و روزی مادی مقصوده؟ نه، بیش از اینه. روی سالک که داره سیر سلوک میکنه، رزق معنوی نصیبش میشه. حالا ممکنه یه کسی 6 ماه سلوک کنه، رزقش بیشتر باشه از اون کسی که 2 ساله داره سیر سلوک میکنه. مقصود رزق مادی نیست که الان مثلا فرض کنید طرف مثلا مایی 500,000 تومن درآمد شه یا 500,000 تومن درآمد شه. اگر انسان نسبت به رزق تقسیم شده رضایت بدهد سکینه پیدا میکنه، یعنی رزق معنوی، رزق سلوک. در این صورت دیگه شطح آشکار نمیکنه، شطحیات. ببینید گاهی اوقات آدم وقتی سیر و سلوک میکنه رزقی بهش میرسه، از کوره در میره، شروع میکنه به شطح. شطح یعنی تعابیری که ظاهرش که بوده بوی کفر میده ظاهرش، اما او کفر رو اراده نکرده. بعضی شطح ها یه مقدار مبهمه، خب نداره اصلا انال حق، حالا این تازه اون بیچاره گفت و به دار آورده شد. اما بعضی شطح ها خیلی آشکاره، یعنی اصلا معناش اصلا بده، معنی ظاهریش. مثل اینکه مثلا بعضی از سیر و سلوک در اثر رزق معنوی که بهشون میرسه ناخودآگاه میگن لیس فی جبتی سوى الله، یعنی در آستین من جز خدای چیست؟ ای تو آستین خدا رفته. بایزید بسطامی حالی میرفت حالت سکر بهش میگن، میگفت سبحانی ما اعظم شأنی. شأنی این شطح آشکاره. میگه این سکینه درجه سوم وقتی است که رزق تقسیم شده که به شما و دیگران توجه راضی باشید، سکینه از این رضا پیدا میشه و بعد گرفتار شطح آشکار نشید. میگه این درجه سوم از سکینه در قلب نبی یا قلب ولی نازل میشه. معمولا خیلی از عرفا این سکینه رو ندارن، شاهدش هم میبینید که اکثر عرفا گرفتار شطح هم نمیتونه دینه. تو سلوک یه رزق معنوی بهش رسیده، حالت سکر پیدا میکنه، لیس فی جبتی سوى الله میگه. اما این تعبیرها رو شما در ولی نمیبینید، از ولی نمیشنوید، از نبی نمیشنوید، چون این سکینه رو دارم. این سکینه رو نداره ها، سکینه رو نداره این حرفا رو میزنه. اما اگه این سکینه رو داشت اینطوری حرف نمیزنه، به جاش عرف میزد، به جاش مناجات شعبانی رو میگفت. آه دیگه چرا؟ سکینه در واقع اون آرامشیست که در این مقطع پیدا میکنه. شما مثلا مناجات شعبانی رو، این فقرات بلند مناجات شعبانی، شطح آشکار درش نمیبینید، چون ولی داره سخن میگه، ولی این درجه از آرامش رو و سکینه رو داره. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، بله شاید بایزید هم سبحانی ما اعظم شأنی هم اینو داشت میخواست بگه، نمیتونست چون این سکینه رو نداشت گرفتار شطح شد. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع به تو، این شطحی نداره. لذا آدم وقتی این ادعیه رو میخونه و بار معنایش رو میفهمه، این درجه از سکینه رو پیدا میکنه، چون منشأ پیدایش این دعا سکینه بوده، یعنی ولی این درجه سوم از سکینه رو داشته که مناجات شعبانی رو بیان میکنه و مناجات شعبانی برای ما میشه وسیله سکینه. شد در واقع به معنای تعبیر، یعنی تعبیر خلاف مراد، یعنی لفظ خلاف مراد رو میگن شد. یعنی او اراده نکرده اینو که بگه خدا معاذل در آستینه. این اینقدر قرب الله رو یافته ولی این از کوره در رفته. دیدید مثلا یه وقت آدم مثلا یه مدتیست مثلا یه عزیزی رو ندیده، خیلی دوستش داره، یه دفعه میبینه از کوره در میره، یه حرفی میزنه، یه حرکتی میکنه. یادتونه از وقتی اسرا رو از عراق آوردن، گویا مثلا این همسرانشون مادرانشون اصلا جلو جمعیت میرفتن اینو تو بغل میگرفتن، اصلا یه دست خودش نیست. اما اگر اون سکینه رو داشته باشه، نه میتونه همون خشوع رو داره، همون رضا رو داره، همون کنترل رو و آرامش رو. حالا داره سیر و سلوک میکنه، یه دفعه جمال حق رو میبینه، حالت سکر پیدا میکنه، سبحانی ما عظمشه. گفتش بابا این کفر رو از دفعه دیگه گفتم، بزنید با خنجر، بزنید من رو. یعنی حالا عطار نقل میکنه، یه دفعه بعد همه حالت سکر پیدا شد براش، باز گفت سبحانی ما عظمشه. اینایی زدن دیدن بدنهای خودش رو زخم میشه، باید یه طورش نمیشه. حالا اینا اطوالی بیست که اطوال میگه، ولی خالی از واقعیت نیست. حالا این اتفاق افتاده نیفتاده الله یعلم یعلم، اما این خالی از واقعی نیست. آدم تو سلوک های خود این حالتهای سکر نمیتونه خودشو کنترل کنه، ظرفیت میخواد سلوک. رضا اگر خداوند این ظرفیت و رضا و سکینه رو نده، شاید بعد حتی آدم آسیب ببینه. خب وادی نهم طمأنینه است. دیدید اینا گفت وادی، وادی یعنی سخت گذر کردن ازش. واقعا سکینه دیدید که چه پیچ خمی داشت. الان تو پیچ جاده ایم ها، توجه دارید، سر گردنه ایم، یه ذره حواسمون رو ندیم سقوط میکنیم. شاید آدم رو زمین میزنه و بعد هم به حال هم حیاتش رو از دست داد حلاج، هم اون بیچاره رو بدبخت کرد، برای شدن قاتل. حالا اونا به تکلیفش عمل کردن ولی قتل نفس کردن، هم خودش رو به زحمت انداخت هم دیگری رو. اما اگر سکینه داشت، نه خودشو به زحمت میداره نه دیگری رو. اینه گردنه که میگن، اینه. خب وادی طمأنینه یا ایتها النفس المطمئنه، آیه 27 سوره فجر میگه طمأنینه باز یه آرامشه، یه درجه بالاتر از سکینه است. طمأنینه آرامشیست، خواجه میگه، میگه طمأنینه آرامشی است که تقویت میکند ایمنی صحیح رو. ایمنی، ایمنی از این دره ها، نه خیال کنید ایمنی، نه ایمنی واقعی. تقویت میکنه ایمنی صحیح رو طمأنینه. میگه شبیه دیدن میمونه. چطور شما یه وقتا صدای مثلا برادرتو 20 سال نگه صداشو میشنوی، مثل که اومده، بعد او رو میبینید. این دیدن یک اطمینان قوی بهت میده. اطمینان دیدن بیشتر از شنیدنه، توجه داری؟ یعنی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ تو دیدن دیدن خودش رو میبینه. میگه طمأنینه آرامشی است که قوی‌تر و تقویت میکنه ایمنی صحیح رو، مثل اینکه آدم داره واقعیت رو میبینه. لذا میگه یه مقامی بالاتر از سکینه است، یه نوع یقین مشاهده است نه یقین علمی. یک شما علم دارید که لقمه حرام اثر وضعی دارد، یه وقت شما مشاهده میکنی اثر وضعی لقمه حرام رو، اطمینان پیدا میکنی. حضرت ابراهیم رو لیطمئن قلبی، مگر منکر معاد بود حضرت ابراهیم؟ پیامبر خداست، اما لیطمئن قلبیه، سکینه هم داشت، درجه بالاتر از سکینه رو میخواد. لذا میگه سکینه سکونه، طمأنینه هم سکونه، اما سکینه سکون موقته، اما طمأنینه سکون دائمیه. سکینه از صاحبش ممکنه جدا بشه، اما طمأنینه جدا نمیشه. انسان وقتی به نفس مطمئن رسید دیگه میره. ببین تا زمانی که نفس اماره است، با امارتون بسود، بعد نفس لوامه، بعد نفس عاقله، بعد نفس ملهمه، نه از وقتی رسید به نفس مطمئنه این دیگه تثبیت میشه. ازا میگه سکونی که در طمأنینه هست سکون دائم، در طمأنینه سکون دائمیه، در سکینه سکون موقت است. خب میگه درجه اول از طمأنینه، طمأنینه قلب، درجه دوم طمأنینه روح، و درجه سوم طمأنینه شهود است. طمأنینه قلب درجه اول، قلب اطمینان پیدا کنه، آرامش شدید پیدا کنه قلب انسان، با چی؟ با ذکر خدا و یاد خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا قلب رو اطمینان و آرامش میبخشه. دیگه با این طمأنینه انسان خائف امید داره. انسانی که در اثر مشقت به تکالیف خسته شده یا در اثر انواع گرفتاری ها مبتلا شده، این امید پیدا میکنه. این که میگن این آیه در شأن امام حسین علیه السلام است در حادثه کربلا، ولی آیه قبل از حادثه کربلا است، ولی یک از مصادیق بارزش امام حسین است: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی این اوج اطمینان قلب اونقدر بالا هست که تمام این مشقات، تمام این گرفتاری ها، تمام این درد ها و رنج ها برای حسین ابن علی سلام الله علیه ما آرامش، امید، تحمل. یکی از این حوادث کافی است که کمر انسان بشکنه نتونه از جاش تکون بخوره. این طمأنینه قلب است. حالا اینو توجه داشته باشید، این علاوه ذکر الله یه وقت همین ذکریش که آدم تسبیح میگیره ذکر میگه، خود همین یه درجه از اطمینان برای انسان پدید میاره. این که تست هم کردن که مثلا بیمارانی که مثلا اهل ذکرن این زودتر درمان میشن تا بیمارانی که اهل ذکر نیستن. اونایی که بیشتر به یاد خدا هستن راحت تر درد و تحمل میکنن تا اونایی که به یاد خدا نیستن. اما دیگه ذکر درجات داره. این ساده ترین ذکر زبانیه، ولی اینجا مخصوص ذکر قلبیه. قلب انسان ذکر بگوید، نه فقط زبان. قلب انسان، جان انسان مشغول ذکر است. وقتی قلب اطمینان پیدا میکنه، این جان انسان دیگه آرامش دائمی پیدا میکنه. درجه دوم طمأنینه روحه، که اگر روح از قلب درجهش بالاتره. قلب و روح و سر و خفی و اخفا، اینا مراتب نفس انسان هست. حالا مراتب پایین تر نفس اماره لوامه و اینا هست، اما مراتب برتر نفس انسان، روح انسان، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اینا درجاته. هرچه بالاتر بره یه اسم پیدا میکنه. همین ما یه روح بیشتر نداریم، ما چند روح نداریم، یه روحه، اما در هر درجه یه اسم پیدا میکنه، تو هر ایستگاهی یه اسم پیدا میکنه. وقتی از قلب بالاتر رفت میشه روح، حالا طبق این بیان میگه در این صورت دیگه هدف کاملا براش روشنه. توجه داری؟ هیچ ابهامی در هدفش نیست، میدونه داره کجا میره. مثل که داره دیگه از این دره وادی داره بیرون میاد دیگه، مسیر میدونه دیگه داره کجا میره، مسیر دیگه براش آشکار واضح هست و دیگه تفرقه به مقام جمع رسیده. یادتون از قبلا در باید تفرقه و جمع صحبت داشتیم، اینکه انسان تا قبل از مرحله رو باز این قلبه تفرقه داره، جای مختلف میپره، مثل گنجش رو دیدی که شاخهای درخت مرتبی برور میره. این توی مرحله دیگه روح ثبات پیدا میکنه. درجه سوم از طمأنینه، طمأنینه شهود حضرت احدیت است که البته به لطف الهی حاصل میشه، که انسان دیگه اونقدر آرامش شدید دائمی پیدا کرده که دیگه خود حضرت حق را، یعنی مقام احدیت، نه مقام هویت غیبیه که اصلا انقا شکار کس نشود، اما مقام احدیت اگر یافت، این طمأنینه شهود حضرت احدیت رو پیدا میکنه. بهش میگن طمأنینه جمع به بقا، طمأنینه مقام به وسیله نور ازلی الهی. اینجا دیگه کثرت در عین وحدت هست، اصلا مقام وحدت رو در واقع یافته در قوس صعود. آخرین وادی رو هم عرض کنم، وادی همت، که اشاره میکنه به آیه 17 سوره نجم، ما زاغ البصر و ما طغى، یعنی پیامبر از خدا به دیگری ننگریست و سرکشی نکرد. ما زاغ البصر یعنی نظرش فقط به خدا بود نه دیگری، و ما طغى هیچ واقعا سرکشی نکرد. این همت یه نیروه که وقتی سکینه پیدا شد، طمأنینه پیدا شد، انسان میرسه به همت، یه نیروی پیدا میکنه که دیگه مالک این همت و نیرو، مالک برانگیختن بنده است. به چی؟ این که فقط مقصود و دست یابی کند. این که گفتن همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده ان، این معنیش اینه که انسان اگر همت بلند داشته باشه میتونه پیش بره. خب همت بلند چیه؟ همت بلند این است که بگید خدایا من مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه است، من تو رو فقط میخوام، من فقط تو مقصود منی. خب چه اتفاقی میفته که خدا مقصود ما نیست و دیگران مقصود ما هستند؟ انگیزش هاست. انگیزه ما میره به سمت شیعی، شخصی. اگر انسان همت رو پیدا کرد، دیگه این نیرو مالک برانگیختن بنده از صرفاً به سمت اینکه فقط دستیابی کند مقصود الهی رو. بلاغه یعنی نه به دنبال ثواب، حتی نه ترس از کیفر داره. ما الان خیلی همون وقتی کار خوبی انجام میدیم یا از ترس جهنمه، خیلی خیلی آدم خوبی باشیم، یا از ترس جهنمه یا برای کسب ثواب بهشته. مقصود بهشته، مقصود دوری از جهنمه، نه خود خدا. عبادتمون عبادت تجاره، عبادت عبیده. همت اون نیرویی است که عبادت ما رو عبادت احرار میکنه، که میگه درجه اول از همت اینه که قلب رو از پستی و رغبت در امور فانی برمی‌داره. یعنی همون زهد، هم زهد در دنیا، هم زهد از دنیا، هم زهد از آخرت. یعنی حتی آخرت هم براش امور فانیه، چون کل شیء هالک الا وجهه، همه چی فانیست، فقط حقه که باقیست. لذا در این درجه اول از همت این است که قلب انسان امور فانی و پست رو کنار میذاره، رغبتی به اینا نداره، لذا نه رغبتی به دنیا داره نه رغبتی به آخرت داره. قلب فقط رغبتی به سوی باقی داره، لذا تیرگی ها و سستی ها رو پاک میکنه، دلبستگی ها کنار می. اصلا ببینی علت این که چرا گاهی ما کسالت داریم، حال عبادت نداریم، به خاطر دلبستگی هاست. توجه دارم یه وقتی عرض کنم خدمتتون، یه دانشگاهی بود، یه جایی بود من درس میدادم، کسی 20 سال پیش، بعد یه اتاقی بود مخصوص اساتید که وقتی کلاسشون درسشون تمام میشد 20 ساعت استراحت، نیم ساعت 20 دقیقه استراحت، اونجا استراحت میکرد تو اتاق. یه خانمی بود که مسئول اتاق اساتید بود که پوشهای اساتید رو میگرفت میداد. این خانم خیلی با این اساتید میگفت، میخندید، خیلی بی مبالات بود در رفتار. و یه وقت هم قبل از این که اساتید برن، این برن تو اتاق، این مثلا شروع میکرد به سر و وضعش میرسید و اینو، بعد با اساتید میگو میخند. من یه روز حتی استودای دیگه نبودم، بهش گفتم خانم آخر در حال تو با این از صبح که میایید سر کار تا بعد ظهر اینجا، بعد میخوایی بری منزل، برای تو همسر داری، بچه داری، بعد یه وقتی از انرژی تو بذاری برای اونها خرج کنی، تو تمام نیرو تو داری صرف دیگران، با همه میگی میخندی، وقتی میری منزل دیگه اصلا نشاطی نداری با همسرت حرف بزنی. آقا یه مدتی گذشت، شاید مثلا یه ترم دو ترم، دیدم دست بچه شو، دختر بچه شو گرفته، گفت امروز میخوام بریم دادگاه طلاق بگیریم. گریه میکرد، واجب تو نصیحت کردی مرا، من گوش نکردم. حالا این مثال رو داشته باشید، بیایید تو بحثای سیر و سلوک. وقتی آدم همش دلبستگی به ماشینش باشه، به زندگیش باشه، به کارش، به شغلش، به فلان، به همه اینا دلبستگی و تعلق، اصلا یه حالی برش نمیمونه که با اون معشوق حقیقی حال کنه، اصلا حالی برش نمیمونه که با اون حرف بزنه، کسالت پیدا میشه، سستی پیدا میشه. اما اگر این تعلقات آدم کم کرد، ببین معنیش این نیست که قبلا توضیح دادم، نه اینکه آدم ازدواج نکنه، زندگی اجتماعی نداشته باشه، عزلت بگیره، نه، این تعلقات در راستای تعلق به حق باشه، این معنای زهد. اگر اینطوری باشه، خب این انسان میتونه به اون مقصود توجه کنه. لذا میگه که درجه اول از همت این است که قلب رغبت به امور فانی نداشته باشه. درجه دوم از همت اینه که باعث بشه بنده توجهی به اسباب ظاهری نداشته باشه، اعتنا به عمل خودش نکنه، اعتماد به آرزوی خودشو ننگ و آر بدونه، اعتماد به عمل خودشو آر بدونه، اعتماد به اسباب ظاهری رو ننگ بدونه. یعنی چی؟ یعنی اگر مریض افتاد پیش پزشک نره، از اسباب ظاهری استفاده نکنه، حرکت نکنه. بو از تو حرکت از خدا برکت. نه چرا، حرکت کن، اسباب ظاهری استفاده کن، اما اعتماد نکن. اعتماد یعنی چی؟ یعنی اگر پزشک توصیه کرد خلافش گوش کن، نه، یعنی خیال نکن اینا مستقلن، اینا همه فیض او هستن. این دارو هم اثر میکنه، فیض اوست. من هم حرکت میکنم، فیض اوست. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محال زائل. پس این همت درجه دوم از همت، توجه به استقلال اسباب ظاهری نداشته باشی، به اون اعتماد نکنی، فکر نکنی استقلال دارن، اینا وجود فی نفسه نیستن، اینا وجودشون عین ربط الله است. یه لحظه خدا اراده کنه از همین از سبب نیست و نابوده. و درجه سوم از همت، همتی است که از احوال و مقامات بالاتره و تنها حق مقصود اوست. یعنی پاداش‌های بهشتی رو کوچک میشماره، اصلا تجلیات افعالی و تجلیات صفاتی و اسمایی رو هم نمیطلبه، خود خدا رو میطلبه. یعنی اومده به حضرت اسما، یعنی از تجلیات خلقی اومده بالا رسیده به تجلیات اسما، از این تجلیات اسما هم میخواد برسه مقام احدیت. یه وقتا انسان بهشت و جهنم رو، بهشت رو میطلبه، دوری از جهنم رو میطلبه، بعد میگه اینا تجلی الهی، اینا تجلیات فعلی خدا. بعد یک وقت میره بالاتر به تجلیات اسمایی میرسه، تجلی اسم الرحمن، الله، علیم، قدیر، حکیم. یه وقت تجلی ذات رو میخواد. این درجه سوم از همت این است که دیگه از عالم صفات و اسما میره به ساحت ذات. البته هیچ موقع انسان نمیتونه به ذات الهی اتحاد پیدا کنه، چون ذات الهی دست نیافتنی است، اما به تجلیات ذات میتونه راه پیدا کنه، که معمولا اولیاء الهی مثل حضرت خطیب مرتبت و ائمه اطهار به این مقام و درجه میرسن. درجه سوم از همت رو اونا کسب میکنن. و صلی الله علی محمد.
مثال به همه ممکنه. همه ممکنات این عدم اختزایت رو نسی همه دیگه ممکن در دو آدم شد. یعنی هم اون موقع که تصالی داشت نه موجود بود نه مردی بود، هم عدم که موجود شد این عدم باشد.
اصدقیان خیلی متشکرم. من از طب خودم خیلی تشکر میکنم و خواهشم میکنم اگه ممکنی حساب کنیم هم راحت هست به هر صورت خیلی متشکرم هم به فکر کردیم. وارزی کسی خبر نداره ما دوستی در سرس نیم آنه گروه
کامیه؟
آی وارزی چند نفر هستیم؟
کجا؟
وارزی
آوازه دانشو بیاده؟
مثلا توی کلاس هفته هفته هفته
چون توی دانشگاه تهران همین کلاسون هم بعدا مثلا از ترم دیگه جدا میشن چون کلاسشون چون ترم اول کنم
سر چیزی سر برخورده چیز بود دیگه
آه اون آره رو بکنه
اون که که مخواست نمیزن دفت اکسی دفت اکسی
یا چیزی شما بگید که
اصلا تغییرات در بستر زمان یعنی تغییرات مثلا ایس به دفت حالا اگر دفت اکسی به سمت صفر یعنی زمان نباشه در لحظه ای رو برای خود در این صورت مشترش بینهایت در لحظه برخورد زمان وجود نداره چون ما نامتناهی در طبیعت نداریم
اون کشش زمانی
شما معتقدی که صحبت که دیگری معتقد بودی که در لحظه تماس زمان وجود داره اگر زمان در لحظه تماس وجود داشته باشه به اطلاعات طبیعات زمان در اونجا صرف نیستی
خب اون صورت متوسط رو داریم حالا شما مثلا دلتا تی به دلتا ایکس رو داریم
شما رو دلتا تی نفیس رو خوشی چه اتفاق
نیست؟
نهایت میشه. پس ما چیزی شکستگی نمیتونه تو طبیعت داشته باشه.
یعنی شما
میگید
اون نقطه که
این نقطه که میخوره زمان وجود نداره.
اصلا ما توی این آنها بی زمانی داریم.
آره ما که این آدم بی زمانی داریم. به استدلال آقای دکتر رو هفته این رو دیگه.
اما نه تو اون استدلال هم میشه مراجعه کرد. الان شما از اونجا رو بزن یه بی زمانی رو من نشون. بی زمان رو دارم.
کجا تو اون دنیا یا اون دنیا؟
همینجا الان همینجا.
همین الان همینجا الان میگی که در اون لحظه که اینجا رو هم برخورد کنه. زمان وجود نداره یعنی زمان وجود نداره زمان
حرکت
رو زمان
رو
بس حرکت
وجود
نداره حرکت وجود نداره
زمان
مقدار
حرکت
وجود نداره
بله
میتونم
منظورم اینه که همون دفعی که حرکت وجود نداره زمان هم یعنی وجود نداره میده حرکت رو بسید به سمت یعنی زمان با حرکت سنجید میشه ولی حرکت رو با زمان سنجید میشه
یعنی بگیم از در کاملا مثل اون درده
اون درده که
حرکت
نمیدونه من رو
حرکت رو شخص رو بگیر نداره ولی زمان که شما کمانی نداره که مکتر
جدیده من اشتیده الان اتباقا صحبت بکنم نشه گفتم که حتی جهان هم ما در مورد زمان نداریم زمان چیز
تحضیلی
زمان نداریم ما تغییرات را میسنجیم به این چیز سلام های بسیم سلام به شما فکر خیلی خون رو گفتیم دو جلسه داشت نهی بردیم سلام سرکه شما زمان را به
عنوان بله نه چون من اصلا آشنایی مثلا چیزی که ندارم از اختلافشون نیستم اصلا با فلسفه دارم این روزی فکر میکنم حرکت الان بر حسب زمان سنجیده میشه یعنی زمان
هر تغییر
بر زمان سنجیده یا زمانی که حرکت رو دیدش میاد یعنی شما
شما وقتی تغییرات ما وقتی با هم حرکت داریم سرزیم مجبوریم یک بادن
یک جز و
اون در بیاریم اون ایجار رو زمان کنیم چیز رو اعتباریم اما تو تو در کام مثلا خوب کنن نشتن به چیزم تو باقی نفرد اعتباریم نسیم هست شما یه جور مثلا اون یعنی بسیم این جمعه یعنی بسیم بگیم هر دام درستیم شما اگه در حرکت باشید چیزها رو با سرعت به صورت بیشتر می کنید وقتی ساکنید صورت کمتر می کنید چون حرکت رو نسیم شد تقریبایی می کنید زمان من شما
می کنید وقتی بسی شما رو سرعت در لحظه رس دیگه حرکت وجود نداره که شما فرمودین وقتی که مداد می کنید به یه چیزی ممکنه خوب هم بره
آره یعنی یه دفتر زمان شد بازم توی شما میگید دلتایی رو بگیم اونجا شما مخرج رو صرف
اون پیش بی نهایت بگیم اگه بی نهایت بگیم مخرج هم بی نهایت شد صرف شد چه بی نهایت بی نهایت در طبیعت مادی ما هست اساس همچه اتفاق نمید ما میتونیم یه چیز بگیم دفترسی دفترسی هم صفت میشه دفترسی تی هم صفت میشه و صفت صفت هم خب هم وقتی تی برسی اینو میتونیم با دعیه بشه من اینجای سوال دارم بیره حالا چه اتفاق میتونیم به در عمل با اونش با بیستم اونجا اتفاق هم میتونیم
من همین
این سوال ایشون مدرم جیده به دیگه 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 سوال ایشون سلام.